أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى وصيه أمير المؤمنين وآلهم الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مكتمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا و جهت عرض تسلیت به پیشگاه مقدس آقا امام زمان علیه السلام و شادی روح مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، و انشاءالله که عرض تسلیت ما محضر مبارک آقا امام رضا و حضرت معصوم سلام الله علیه ما ابلاغ بشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب بحث ما در مورد این قاعده الاصل فی البیع اللزوم هست. عرض شد که این اصل دارای چندین معنا هست، از جمله آن معانی مرحوم شیخ فرمودن به معنای همان قاعده هست که از عمومات استفاده می شود. حالا این عمومات چیا هستند؟ بحثمون در همین عمومات هست، در این آیاتی که از آنها این اصل در اللزوم استفاده می شود. ما سه تا آیه رو خواندیم و استدلالش رو بحث کردیم، الان آیه چهارم رو می خوام بخونیم از صفحه 20. و منها و منها قوله تعالی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل دل علی حرمت الاکل بکل وجه یسمى باطلا عرفا. این آیه شریفه که می فرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. لا تأکلوا یعنی تصرف نکنید، یعنی تصرف نکنید در اون اموالتون که بینتون هست، بالباطل تصرف نکنید. این دلالت می کند بر حرمت عقل، یعنی حرمت تصرف به کل وجه یسمى باطلا عرفا. هر چیزی که عرفا باطل شمرده می شود، خلاصه اگر انسان در اون مال تصرف بکنه، اون چی میگن؟ حرام است. و موارد و ترخیص شارع لیس من الباطل. اون مواردی که شارع مقدس ترخیص داده است، اونا دیگه باطل نیستند. یعنی شاید در عرف باطل شمرده بشود، اما اگر شارع اجازه بدهد دیگه این باطل شمرده نمی شود. یعنی از باب چی میشه؟ از باب دیگه مثل این که ورود هست دیگه، شارع مقدس اومده اینا از باطل بودن خارج کرده، گفته که دیگه این باطل نیست، خودش اقدام کرده، خودش وارد شده. مثلا الان میخونیم مثلا اکل ماره از ثمره اشجاری که در گذرش هستن، این اکل ماره رو از جمله باطل ها خارجشون کرده، نه اینکه تخصیص داده تخصصا، البته این تخصصا نه، چون شارع مقدس خودش این کار انجام داده، ورودن اینا رو خارج کرده. میفرماد مثلا فإن اکل المار من ثمر الاشجار التي يمر بها باطلون خبر ان است لولا اذن الشارع الکاشف و ان عدم بطلانه. پس همانا اکل ماره، یعنی اون کسی که گذرنده است در حال عبور هست، اکل ماره از ثمر اشجار، از میوه درختان، علتی اون درختانی که یمر رو بها، یعنی اون درختانی که در گذرش هستن، این اکل ماره باطل است، عرفن باطل است، اگر نبود اذن شارع که کاشف است از عدم بطلانش. یعنی اگر شارع اذن نمیداد این باطل بود عرفا، چون به چه حقی شما از این ثمر اشجار استفاده میکنید، در این ثمر اشجار تصرف میکنید، آیا اینا از طریق بی به شما رسیدن؟ از طریق هبه رسیدن؟ از چه طریقی به شما رسیدن که شما در این ثمر اشجار تصرف میکنید؟ از هیچ طریق. اما شاعر مقدس وقتی اذن داده است دیگه در گویی که ترخیص داده، دیگه ترخیص داده، پس در نتیجه از باطل بودن خارج شده. اگر نبود اذن شارع که کاشف از این اذن از عدم بطلان چی؟ بطلان این اکل ماره من ثمر الاشجار. و کذالک الاخذ به شفعت والخیار. یه مثال دیگر از جمله اون چیزایی که شارع مقدس اذن داده است و ترخیص داده است تصرف کردن را اخذ به شفعه است. اخذ به شفعه یادتون هست؟ یک کسی که مثلا دو نفر با هم شریک هستن، یکی از شریک ها میره مالش رو، اون مقدارش رو، مقدار سهمش رو به دیگر، به یک نفر دیگر، به نفر سوم میفروشد. این شریکش وقتی متوجه شد، شریک میتواند این معامله را به هم بزند، از حق شفعش استفاده بکند. این تصرف، تصرف باطلی هست. به چه حقی شما در این مال دیگری تصرف میکنی؟ میگیم که آقا چون شارع اذن داده هست، پس این از باطل بودن خارج شده است. یا مثلا از حق خیار هم همچنین، یه نفر مثلا حق خیار خودش، مثلا از حق خیار حیوان استفاده میکنه. فإن رخصت الشارع فی الاخذ بهما یکشف عن ثبوت حق لذو الخیار و شفعه. پس همانا رخصت دادن شارع، یعنی اجازه دادن شارع در اخذ به آن دو، یعنی در اخذ به شفعه و خیار، این کاشف است از ثبوت حق برای ذل خیار و از برای صاحب شفعه، برای ذل شفعه. یعنی اون کسی که صاحب شفعه است و اون کسی که صاحب خیار است، یه حقی را براش ثابت میکنه که اگر این رخصت شارع نبود، اگر این خلاصه اذن شارع نبود، این باطل بود، این تصرف صاحب شفعه و صاحب خیار باطل بود. اما چون شارع اجازه داد، از باطل بودن خارج شد. میفرماید که و ما نحن فیه من هذا القبیل فإن اخذ مال الغیر و تملکه من دون صاحبه باطل عرفا. میفرماید که ما نحن فیه هم همچنین است که ما نحن فیه چیه؟ یعنی این بحثی که ما میخوایم بکنیم که آیا اصل در بی لزوم هست؟ ما میتونیم از این آیه شریفه که میفرماید لا ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل این لزوم را استفاده بکنیم. چجوری؟ یعنی یک کسی که با یک نفر عقد کرده، یعنی عقد بی را انجام داده است، ثمن به طرف منتقل شده است و از بای مسمن به مشتری منتقل شده است، درسته؟ الان این مشتری بیاد در ثمنی که به طرف منتقل شده یا بای بیاد در این مسمنی که به مشتری منتقل شده تصرف بکند، این تصرف چیه؟ تصرف باطلی است عرفن. به چه حقی شما در این، عرض کنم محضر شما، در این ثمن آقای مثلا باید در این ثمن به چه حقی شما تصرف میکنید؟ یا عرض کنم آقای یا برعکس بگم دیگه، جناب باید به چه حقی شما در این مسمنی که به طرف منتقل شده تصرف میکنید؟ یا جناب مشتری به چه حقی شما به ثمنی که به باید منتقل شده از شما در این تصرف میکنید؟ شما حق ندارید. عقل شما، این تصرف شما بالباطل است عرفن. وقتی حرام شد، وقتی تصرف کردن حرام شد، در نتیجه این لازمش همون چی میشه؟ لازمش اینه که بس لازم هست دیگه. لازم این حرمت، لازمش اینه که وقتی اجازه نمیدهد شارع به این تصرف، پس حتما لازم هست که اجازه نمیده، و الا اگر جایز بود اجازه میداد، چنان که در اون بحثای گذشته هم گفتیم. از این حکم تکلیفی لا تأکلوا اموالکم، از این حرمت ما چی رو استفاده میکنیم؟ یک حکم وضعی رو استفاده میکنیم، همان لزوم. نعم لو دل شارع علا جوازهی کما فی العقود الجائزت بالذات او بالعارض کشف ذالک ان حق للفاسق متعلق بالعین. بله، اگر دلالت کند شارع بر جوازش، یعنی بگه شارع به یه طوری بفرماید که این جایز است، کما اینکه در عقود جایزه بالذات مثلا عقد وکالت، عقد هبه غیر معوضه، یا اینکه در عقودی که جایز هستن بالعارض، مثلا چطور بالعارض ما چیز شده، مثلا به سبب خیار داشتن این عقد جایزی شده است، اگر دلالت کند شارع بر جوازش کشف می کند آن، یعنی این دلالت، این دلیل شارع بر جواز کشف از چی می کند؟ کشف از حقی می کند برای فاسق، یعنی برای اون فسق کننده، اون حقی که مربوط به عین هستش. بله، اگر شارع بفرماید، شارع دلالت بر جوازش رو بفرماید، بله اون وقت چیه؟ اون طرف می تواند درش تصرف بکنه و فسخ بکند، یه حقی را برای این فاسق ثابت می کند. اما تا مادامی که شارع نفرموده است، نمی توانیم اکل مال بالباطل بکنیم. اکل مال بالباطل واگذار به عرف شده ها. اگر یه چیزی که عرفاً باطل هست، من نمیتونم درش تصرف بکنم. خوب توجه کردی؟ مگر اینکه شارع مقدس خودش بفرماید این باطل نیست، بعد اون وقتی که اشکالی نداره. اینم از این. خب، و مما ذکرنا یظهر وجه الاستدلال به قوله صلی الله علیه و آله لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه. و از آن چیزی که ذکر کردیم ظاهر می شود وجه استدلال به قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که می فرماید که حلال نیست مال شخص مسلمانی مجر از روی خوشی نفسش. تا زمانی که این تیب نفس پیدا نکرده، من نمیتونم در مال مسلمان تصرف بکنم. اینجا هم همینطور، وقتی بایه مبی را به مشتریش فروخته است، یعنی چه فروخته است؟ یعنی دیگه مملوک مشتری شده است. دیگه وقتی مملوک مشتری شد، من نمیتوانم در مملوک طرف تصرف بکنم الا انتیب نفسه. این خودش دلالت بر لزوم میکند. لا یحل، وقتی حرام شد، این لازمش یک حکم وضعی لزوم هست. از این همون استدلالایی که در گذشته گفتیم اینجا هم بیاد. وقتی این حرام است، تصرف کردن در مال دیگری حرام است، پس لازمش این می شود که پس این لازم شده، لزوم پیدا کرده. این حکم وضعی را از حکم تکلیفی ما استفاده می کنیم. خب اینجا البته اینجا یه نکته است که فرمود مال امرئ مسلمن، چون اینجا مال، چون خطاب به مسلمانان است، به این خاطر مسلمن گفته، و الا هر کسی، هر انسانی که صاحب حق است، اگر دیگه قابلیت این را داشته باشد که مالک بشود، دیگه شامل همه می شود. و منها قوله صلی الله علیه و آله الناس مسلطون علی اموالهم فإن مقتضى السلطنة التي أمضاها الشارع ألا يجوز أخذه من يده وتملكه عليه من دون رضا، ولذا استدل المحقق في الشرائع على عدم جواز رجوع المقرض فيما أقرضه بأن فائدة الملك التسلط. وأز جملة إن اون چیزها، اون عمومات، و منها یعنی از جمله اون عمومات، حالا ما آیات تمام شده، روایات رو میخونیم. یک روایت همین روایت لا یحل مال امرئ مسلم است. روایت بعدی الناس مسلطون علی اموالهم. خب وجه دلالتش چگونه است؟ میفرماید که چون که مقتضای سلطنت، علتی اون سلطنتی که امضاها شارع، ما سلطنتی که شارع آن را امضا کرده هست، مقتضاش چیه؟ الا یجوز اخذه من یده، این که جایز نیست اخذ مال از دستش. یعنی من نمیتوانم خلاصه از طرف مقابل، از دست فلانی، من این مال رو چیکار کنم؟ اخذ بکنم و تملکش بر خودش بدون رضایت طرف. الناس مسلطون علی امواله، من نمیتونم اون مالی که طرف بهش مسلط شده از دستش خارج کنم و تملک بکنم بدون رضایتش. خب اینجا هم همین گونه است دیگه. وقتی بایع این مبی را به طرف فروخته است، یعنی مشتری نسبت به اون مبی چیه؟ مسلط شده، تسلط پیدا کرده. وقتی مسلط شده است دیگه بایع نمیتواند در اون مبی خلاصه تصرف بکند، این را از دست مشتری در بیاورد بدون رضایت مشتری. ولذا به خاطر این است که چون مقتضای سلطنت این هست، مقتضای سلطنت اینه، لذا استدل المحقق فی الشرایع بر چی؟ بر عدم جواز رجوع مقرض، یعنی اون کسی که قرض داده. من که به یک نفر قرض دادم جایز نیست رجوع کنم فیما اقرضه، یعنی مقرض نمیتواند در آن چیزی که قرض داده درش رجوع بکنه. اینجا اینطور استدلالش اینه، به این که فایده ملک از تسلط، در حقیقت اون مقروض له یعنی اون کسی که بهش قرض داده شده چی است آقا؟ این خودش از کنم تسلط پیدا کرده دیگه، مقرض نمیتواند به اون چیه؟ اون از دست مقروض له در بیاورد. چرا؟ چون مقروض له تسلط پیدا کرده، ولو این که قرض داده اما چون تسلط داده بهش دیگه نمیشه ازش خلاصه از دستش خارج بکنه. و نحوهو العلامه فی بعض کتبه، و مانند این استدلال است علامه در بعضی از کتبش، مرحوم علامه هلی هم در بعض کتبش مثل محقق در شرایع اینگونه استدلال کرده است. خب در ادامه می فرماید که والحاصل ان جواز العقد الراجع الی تسلط الفاسخ علی تملک من تقل عن و صار مالا لغیره و اخذه منه به غیر رضا منافع لعموم لحاظ العموم. حاصل مطلب اینه که آقا جواز عقد، که جواز عقد به کجا برمیگرده؟ الراجع که رجوع کننده است، این جواز به تسلط فاسخ بر تملک آن چیزی که منتقل شده از اون، یعنی جواز رجوع یعنی بایه بیا تسلط پیدا کند به تملک آن مبیعی که ازش منتقل شده است. به کی منتقل شده؟ به مثلا مشتری. و سار مال لغیره و گردیده است اون منتقل ان چیه؟ مال برای غیرش، همون غیر کیه؟ مثلا مشتری. بله. و سار مال لغیره و اخذش از اون، درسته؟ یعنی اخذ کند از اون، مثلا از اون غیر بدون رضایتش، یعنی بیاد مثلا طرف، مثلا بایه بدون رضایت مشتری این منتقل انه را، یعنی مبی را از دستش چیکار کنه؟ اخذ بکنه، اونو بردارد. نمیتواند چون الناس مسلطون علی امواله، مشتری دیگه بر مال خودش چیه؟ مسلط هست. منافع لحاظ العموم، همانا جواز عقد که معنا را که این معنا را کردیم، این جواز معنای جواز عقد اینه، این منافات دارد با این عموم، یعنی با عموم الناس مسلطون علی اموالهم، الناس مسلطون علی، مسلط هستند بر مال، این عام دیگه، شامل اینجا هم می شود، یعنی شامل کجا می شود؟ شامل آنجا می شود که یک نفر مالش رو به دیگری فروخته است، دیگری را بر مال خودش مسلط کرده است، بعدی مسلط کرد دیگه نمیتونه در اون تصرف کنه. چرا؟ چون به یه چیزی تصرف میکنه که تسلطش بر اون نیست. توجه کردید؟ چنان که مثلا مقرض نمیتواند در اون فیما اقرضه تصرف بکند. چرا؟ چون اون مقروض رو مسلط بر مال خودش کرده، وقتی مسلط کرد دیگه ولو مقرض است، ولو اینکه قرض دهنده است، اما نمیتواند در اون تصرف بکنه مگر اینکه دلیل داشته باشیم. چنان که هبه هم همینطور هست، در هبه هم، اما چون دلیل داریم، دلیل بر جواز داریم، به این خاطر مثلا در مورد هبه میگیم جایز است، میتواند این واحد چیکار کنه؟ رجوع کند و تصرف کند در اون ماه و بلند. اینم از این. خب ببخشید آقا چند لحظه صبر کنید، این گوشی ما شارژش تموم میشه. بله. و منها قوله صلی الله علیه و آله المؤمنون عند شروطهم وقد استدل به على اللزوم، ببخشید، وقد استدل به على اللزوم غیر واحد منهم المحقق الاردبیلی قدس سره بناء على ان الشرط مطلق الالزام والالتزام ولو ابتداء من غیر ربط به عقد آخر فإن العقد على هذا شرط فيجب الوقوف عنده ويحرم التعدي عنه فيدل على اللزوم بالتقريب المتقدم في اوفو بالعقود. خب یکی از این ادله، یکی از اون روایاتی که دلالت بر عموم، ببخشید دلالت بر لزوم میکنن، یکی از این عموما قول خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم است که میفرماید المؤمنون عند شروطهم. اما این یک مقدمه دارد عزیزان، توجه بفرمایید. مقدمش اینه که منظور از شرط چیست. اینجا یک دو تا مبنا وجود دارد. یک مبنا اینه که شرط همون چیزی که ابتداعا اون الزام و التزام رو به شرط میگن، لازم نیست که در ضمن یک مسئله در ضمن یک عقدی قرار بگیرد تا بشه شرط. توجه کردید؟ بعضی میگن که شرط اونی که در ضمن یک عقدی قرار بگیرد، به اون شرط. مثلا من میگم که این مال رو به شما میفروشم به شرط اینکه فلان، این شرط را در ضمن یک معامله قرار میدم. بعضی میگن شرط باید در ضمن یک معامله قرار بگیرد، اما بعضی میگن نه، مطلق الزام و التزام رو شرط میگن، ولی اون که در ضمن یک هیچ معامله قرار نگیره. اگر شرط را بگیم ابتداعا الزام و التزام رو هم شرط میگن، اون وقت چیه؟ میتوانیم از این روایت المؤمنون عند شروطهم استفاده بکنیم. میفرماید که من اجازه و منها از جمله آن عمومات قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم است که میفرماید المؤمنون عند شروطهم. عند شروطهم یعنی چی؟ یعنی ثابت هستند، واقف هستند بر شرطاشون، باید به شرطاشون عمل بکنن. وقد استدل بهی، به تأکید استدلال کردند به این روایت بر لزوم، بر لزوم بیها غیر واحد، یعنی بس خیلی از علما به این روایت استدلال کردن، از جمله اینها محقق اردبیلی است. چرا محقق اردبیلی رو ذکر میکنه؟ چون محقق اردبیلی یک عالم خلاصه این چیز هست، عالم شاخصی هست در بین علما. خب اگر این بزرگوار استدلال کرده است، پس حتما این روایت استدلال کردنی هست. اما این بس مبنایی هست که بناهن بر این که شرط مطلق الزام و التزام هست. الزام قبولاندن، التزام یعنی قبول کردن. ولو ابتداعا، یعنی شرط مطلق الزام و التزام است. ولو ابتداعا این مطلق رو ترجمه میکنه، مطلق است یعنی ولو ابتداعا، یعنی ولو اینکه در ضمن یک عقد دیگری نباشد. ولو ابتداعا من غیر ربط به عقد آخر، بدون اینکه مربوط به عقد دیگری باشد. اما بعضی این گونه معنا نکردن، مبناشون اینه که شرط مطلق الزام و التزام نیست، بلکه باید شرط مربوط به عقد دیگری باشد، اون وقت بهش شرط گفته میشه. میفهمه که پس همانا عقد بنابراین شرط است. بنابر چی؟ یعنی اگر بگیم که شرط مطلق الزام و التزام هست، اون وقت عقد همچی خود عقدها، خود عقد، خود بیت و قبلت خودش یه شرط هست، چون یک نوع الزام است و التزام است دیگه. یعنی مثلا در مورد همین به یک طرف ملزم هست، یک طرف ملتزم است، طرف مقابل هم همچنین، خود یک طرف ملزم است، یک طرف ملتزم است. خلاصه مطلق نتیانیوش عقد بنابراین خودش یک شرط است، چون در عقد الزام و التزام وجود دارد. مثلا بایه الزام میکند چی رو؟ الزام میکند که مثلا این سمن را به من بدهید و ملتزم میشود که مبی را به طرف برگرداند، درسته؟ و در مورد عرض کنم مسئله شما مشتری هم همینجور، مشتری الزام میکند و ملتزم میشود. الزام به چی میکند؟ الزام میکند که از بایه مبی را بگیرد و ملتزم میشود که ثمن را به بایه برگرداند، به بایه بدهد، اینو ملتزم میشود. چون عقد این گونه است و خودش خود این شرط است، بلان که در ضمن عقد دیگری لازم نیست، اما به این خود عقد شرط گفته میشود. اگر بگیم که به عقد شرط گفته میشود، پس از این روایت ما میتونیم استفاده کنیم بر لزوم فیجب الوقوف عنده. پس اگر عقد شرط هست، اگر عقد شرط هست، اگر صغرا رو قبول کنیم، مشکل ما در اینه که آیا عقد شرط هست یا شرط نیست. این صغرا حل بشه، کبرا رو که خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده المؤمنون عند شروطه، مهم اینه که آیا عقد شرط هست یا شرط نیست. اگر بگیم شرط هست فیجب الوقوف عنده، پس واجب است واقف شدن و ثابت شدن نزد آن شرط، باید اون شرط عمل بکنی. و یحرم التعدی عن، و حرام است تعدی کردن از اون شرط، از اون عد. پس دلالت می کند این روایت بر لزوم به تقریبی که گذشت در اوفو بالعقود. یعنی چی؟ یعنی اگر بگیم که المؤمنون عند شروطهم واجب هست به شرطشون عمل کنن، معناش چیه؟ یعنی این روایت واجب می کنه، واجب تکلیفی می کنه دیگه، لازمش این هستش که پس حتما این عد باید لازم باشه. و الا این بود، این اگر لازم نمی شد دیگه به شرط عمل کردن با وجوبش معنا نداشت. پس حتما باید به شرط عمل کردن واجب باشد و عمل نکردن بهش حرام باشد. لازمه این حرمت چی میشه؟ لازمش یک حکم وضعی میشود که همان لزوم هست که در بحث اوفو بالعقود به این مطلب فرمودن، به صورت کامل فرمودن. لیکن لا یبعد منع صدق شرط فی الالتزامات الابتدائیه، اما بعید نیست که بگیم ممنوع هست صدق شرط در التزامات ابتدائیه. یعنی بعید نیست که بگیم چی آقا؟ شرط به اون چیزی گفته میشه که در ضمن یک عقدی باشد. بل متبادر عرفن خوال الزام و تابع، بلکه اونی که متبادر است عرفاً از چی؟ از شرط. اشکال ما اشکال صغروی هستا، بلکه یعنی صغروی هست، یعنی ما قبول نمی کنیم به عقد شرط گفته بشود. بعید نیست که بگیم که به عقد شرط گفته نمی شود، بلکه متبادر عرفاً چیه؟ خوبه متبادر اینی که الالزام و تابع، الزامی که تابع باشد، یعنی تابع یک عقد دیگری باشد. هر الزامی را شرط نمیگن، اون الزامی که در ضمن الزام دیگر باشد، اون الزامی که در ضمن عقدی باشد به اون شرط گفته میشود. کما اینکه شهادت میدهد به این تبادر موارد استعمال این لفظ، کدوم لفظ؟ لفظ شرط. حتی فی مثل قوله علیه السلام فی دعاء توبه، حتی در مثل قول امام سجاد علیه السلام در دعای توبه این گونه می فرماید ولک یا رب شرطی انا اعود فی مکروهک و عهدی ان احجر جمیع معاصیک. خدایا پیش تو ای پروردگار من، برای تو هست نسبت به من یک شرطی، یعنی من شرط کردم. شرط تو برای مغفرت چی است؟ شرط تو برای، ببین، شرط تو برای مغفرت، یعنی مطلق الزام رو شرط نمیگن، اون الزامی که در ضمن یک چیز دیگری باشه. چنان که در این دعا اینجا شرط را در ضمن چی قرار داده است؟ شرط را در ضمن مغفرت، یعنی در صورتی تو منو میبخشی، در صورتی منو تو میبخشی که من بر نگردم به معاصیت. ببین بس ابتداءن به شرط، یعنی چیز مطلق الزام و التزام رو شرط نگفتن، بلکه باید در ضمن یه چیز دیگری باشد تا به شرط گفته بشود. و برای تو هست ای پروردگار من شرطم، یعنی من شرط کردی به من این که الا تعوده، این که بر نگردم پی مکروئک، و عهدی، و برای تو هست ای پروردگار من عهدم این که هجرت بکنم از جمیع معاصیت. و قول امام علیه السلام در اول دعای ندبه، آیا در مورد دعای ندبه بعضی میگن از امام صادق علیه السلام صادر شده است، بعضی میگن که این خود این دعای ندبه از خود وجود مقدس حضرت صاحب الزمان علیه السلام صادر شده است. خب به هر حال قول امام علیه السلام در اول دعای ندبه این گونه میفرماید: بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه، یعنی خدای متعال به شرطی به این بزرگواران این عنایت را کرده است. به شرط، شرطش چیه؟ شرط اینه که در درجات این دنیا چی بشن؟ زاهد بشن. بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه، پس مشخص می شود که این لفظ شرط مطلق الزام و التزام نیست، بلکه اون الزامی هست که در ضمن یک چیز دیگری باشد. چنان که از این دو تا دعا برای ما شاهد ها بودن. این دو تا دعا برای چی شاهد ها بودن؟ برای اینه که ما متوجه بشیم که متبادر از شرط چی هست شما؟ مطلق الزام و التزام نیست، بلکه متبادر از شرط الزامی است که تابع است، تابع یک چیزی دیگری باید باشه. خب اینم از این. خب اجازه بدید اینجا رو تموم بکنم. ما ان کلام بعض اهل اللغه یساعد علی مدعینا من الاختصاص، علاوه بر این کمانات کلام بعضی از اهل لغت مساعدت میکند بر اون چیزی که ما ادعا کردیم. مدعینا چی بود؟ بیان باشد از اختصاص، یعنی شرط مختص است به چی؟ مختص است به یک الزام مخصوصی، اونم الزامی که تابع است. هر الزامی را شرط نمیگویند. ففل قاموس، از جمله اون اهل لغت، کتاب‌های لغت، کتاب قاموس المحیط است. از شرط و الزام و شی و التزام و فل بی و نحوه. ببین شرط الزام چیزی هست و ملتزم شدن به چیزی است در بی و مانند، باید در چیزی قرار بگیرد، یعنی خودش مستقلن به یک چیزی، به یک الزام مستقلن شرط گفته. یعنی لغت شرطها عقد الزام هست، در عقد الزام و التزام است، اما حرف ما در اینه که آیا این لفظ شرط به مطلق الزام و التزام گفته می شود یا به یک التزام خاصی شرط می گه. متوجه شدید چی گفتم آقا؟ پس بحث ما در چیه؟ بحث ما در این کلمه شرط هست. آیا به شرط مطلق الزام و التزام را شرط می گن یا التزام تابع را شرط گفته می شود؟ می فهمد که از کلمات اهل لغت استفاده می شود که به الزام تابع شرط گفته می شود. شرط یک چیزی که یک الزام و التزامی که مستقل باشد و ابتدایی باشد دیگه لفظ شرط گفته نمی شود. یه بار که معنا می کنم، در کتاب قاموس این گونه معنا می کنه شرط رو: از شرط و الزام و شرط و التزام و فل بی و نحو بی، در بی و مانند بی، باید مثلا در نزد، در فلان، یعنی باید در ضمن یک چیزی باشد تا بهش، یعنی اون الزامی که در ضمن چیز دیگر باشد به اون شرط گفته می شود. پس اشکال صغروی هست. مشخص می شود که از این روایت دیگه ما نمی تونیم بر این استفاده کنیم که الاصل و فلبه اللزوم، چون اصلا عقد رو، عقدی که مثلا به صورت الزام و التزام ابتدایی هست، شرط گفته نمیشد. وقتی به عقد شرط گفته نشد، دیگه این عبارت مشمول بحث ما نمیشود. خب اگر اجازه بفرمایید دیگه از اینجا بس باشد. انشاءالله بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.